بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه بود که آیا در مورد ضرر جانی و قتل آیا تقیه واجب است یا جایز است. بحثش تمام شد و ما قائل شدیم که در این جور موارد که قتل و مسئله کشتن در میان هست، تقیه واجب است. نکته دیگری که مورد بحث هست، مسئله تقیه در مواردی است که ضرر مالی داره. اگر ضرر مالی وجود داره، آیا تقیه واجبه یا جایز؟ در اینجا باید توضیح بدیم که ضرر مالی مراتبی داره. بعضی از مراتبش ممکنه واجب باشه، تقیه واجب باشه که انسان اون ضرر مالی رو نکنه، و اما بعضی از مراتبش ممکنه جایز نباشه تقیه. فرض کنید بر این که اگر ضرر مالی یسیری هست، یه مقدار کم انسان ضرر میکنه، خیلی قابل اهمیت نیست، ضرر کمی است، عرفاً این ضرر کم در مقابل اینکه انسان بیاد نسبت به ائمه علیهم السلام اهانت کنه، یا عرض کنم برای اینکه نسبت به آقا امیرالمؤمنین اهانت کنه یا تبری بجوید، این در موارد ضرر مالی یسیر یقیناً جایز نیست. یعنی یه مال مختصری از شما میبرن و میگن شما باید اهانت کنید به ائمه علیهم السلام، یا این مالتو میبریم، خب بذارید ببرن. اما در یه مواقعی است که تمام اموال انسان رو میخوان ببرن و مصادره کنن اموالو، همه رو میگن اموالتو باید بدی یا باید اهانت کنی به فرض کنید ائمه علیهم السلام. یا خب اینجا چیکار باید کرد؟ شما زندگی و زن و بچه و تمام اینها در حرج و در مضیقه و آبروشون میره، زندگیشون فلج میشه. شما یه فرد معمولی هستید، جزو شخصیت هایی که به نام باشن نیستید، اگر باشه اون بحثش جداست. برای افراد معمولی تحمل ضرر مالی زیاد قابل تحمل نیست، نمیتونن تحمل کنن، به عسر و حرج میفتن، به گدایی میفتن و آبروشون از بین میره. خب در این جور موارد باز میتونیم بگیم که تقیه واجبه و باید تقیه کرد، و ضرر مالی کثیر رو که انسان رو به معرض نابودی قرار میده، این تقیه واجب میمونه. یه مراتبی ما بین این دو، یعنی مراتبی که نه خیلی مال زیادیه نه خیلی مال کمیه، متوسطه، یه مقدار مال انسان رو میبرند که خب به انسان ضرر میخوره، و مشکلاتی برای انسان پدید میاد. اما اینطور نیست که انسان نابود بشه، مشکلات خیلی جدی پیدا بکنه، ولی خب یه مقدار از اموالش میره. آیا در اینجا واجبه یا نه؟ به نظر میرسه که در اینجور موارد جایزه، یعنی تقیه جایزه برای حفظ مالش که بتونه خدمت به اسلام بکنه، خدمت به زن و بچه بکنه، خدمت به خانواده بکنه، باید این مال رو حفظ کنه. خب حالا قلبش مطمئن به ایمان هست و میاد من اکره الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، همینجا رو شامل میشه. اینجا قلبش مطمئن به ایمان یه جمله میگه و از مشکل نجات پیدا میکنه، مشکل مالی. ولی واجب نیست. حالا این به مراتب این ضرر، گاهی ضرر یه خورده زیاده، یه خورده کمه، یه خورده متوسطه، ممکنه شما بفرمایید که رجحان تقیه یا جواز یا اباحه تقیه یا کراهت تقیه هم مربوط به همین موارده. یعنی اگر گفتیم که تقیه گاهی واجبه، گاهی جای مباهه، گاهی مکروهه، گاهی مستحبه، راجحه، این مربوط به این موارده. یعنی ضررها گاهی خیلی شدیدن میشه واجب، تقیه میشه واجب، گاهی درجهش یه خورده کمتره میشه راجح، گاهی یه خورده کمتره میشه مباه، گاهی یه خورده کمتره میشه مکروه، گاهی دیگه خیلی کمه میشه حرام، دیگه تقیه حرام میشه، اون یه مقدار کم رو باید داد و تبری پیدا نکرد. پس در حقیقت به نظر میرسه که ضرر مالی دارای مراتبی است و به حسب اون مراتب احکام فرق میکنه. البته این که میگیم ضرر شدید است، شدید درجه یک، شدید درجه دو، شدید درجه سه و چهار و پنج، این مراتبی که گفتیم ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه تقیه، ممکنه مباح باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه حرام باشه، به مراتب ضرر نسبت به افراد و زمانها متفرق میکنه، تغییر پیدا میکنه. یعنی برای یک کسی یه مالی ممکنه ضرر خیلی شدید باشه، برای یه شخصی اصلا این مبلغ مبلغی نیست. فرض کن 10 میلیون برای یک کسی اصلا مبلغ نیست، ولی برای یک کسی تمام زندگیش 10 میلیون بیشتر نیست، خب برای او خیلی شدیده. پس به نسبت به افراد مختلفه متفاوته، در زمانهای مختلفه هم متفاوته. یه مبلغی در یه زمانی خیلی ارزش داشت، الان هیچ ارزش نداره، الان پول از ارزش افتاده، این مبلغ مبلغی نیست، اصلا ارزشمند نیست. پس زمانها فرق میکنه، مکانها فرق میکنه، افراد با هم متفاوت هستن، ولی اونچه که معیاره این است که اگر ضرر شدید باشه که انسان به عسر و حرج شدید میفته، تقیه واجبه. اگر شدید نیست، عسر و حرجی پیدا میشه ولی خفیف هست، اونجا قابل تحمله، اونجا میشه راجح، تقیه میشه راجح. مرتبه پایین ترش میشه مباح، مرتبه پایین ترش میشه مکروه. اگر ضرر خیلی کمی باشه دیگه میشه حرام، یعنی نباید تقیه کنه. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این مطلب رو به این صورت بیان کردن: یستحب تحمل الضرر المالی الذی لا یجحف. مستحب تحمل کنیم ضرر مالی که اجحاف نباشه. پس ضرر مالی که اجحاف نیست رو تحمل کنیم، ولی تبری پیدا نکنیم. و عرض کنم بر این که معناش این است که اگر ضرر مالی اجحاف درش باشه که به اجحاف برسه و من متضرر شدید بشم، در اونجا دیگه تحمل اون ضرر استحباب نداره. حالا یا وجوب تقیه در اونجا میاد، بالاخره استحباب تقیه نیست. روایت در اینجا روایاتی داریم و دلائلی هم در اینجا وجود داره. یکیش این است که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید بر این که علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک. دروغ بگید به نفعتون تمام میشه، به نفع مادیتون تمام میشه، یه مسائل مالی به نفع شما تمام میشه با یه دروغ. ولی اگر راست بگید به ضررتون تمام میشه. آقا امیرالمؤمنین میفرماد آدم باید راست بگه ولو به ضررش تمام میشه. معلوم میشه یه مقدار ضرری که برای انسان حاصل میشه از دروغ و از راست گفتن ضرر پیدا میشه و از دروغ منافع پیدا میشه. این دیگه باید راست رو بگه، نباید دروغ بگه. خب این موارد رو شامل میشه. مواردی که ضرر مالی یسیری باشه در اینجا یقینا این روایت صدق میکنه. یا حتی ضرر مالی متوسط، اون هم شاید صدق بکنه. اما اینکه ضرر مالی شدید رو، خب قاعده اسر و حرج و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و اون ادله‌ای که ما داریم در این رابطه میتونه اونها حاکم باشن و بگن در اون جایی که اسر و حرج و ضرر کلی لازم میاد، در اونجا دیگه جایز نیست شما به خودتون ضرر بزنید. اون روایاتش هم که در سابق دیدی. خب این عرض کنم یک روایتی که ما در تمام محرمات و واجبات میتونیم این مسئله رو بگیم. در تمام محرمات و در همه واجبات اگر مزاحم بشه با ضرر، آیا چه کار باید بکنیم؟ نماز بخونم ضرر مالی داره، بخوام این گناه رو ترک کنم ضرر مالی داره. در تمام محرمات و در تمام واجبات اصولا باید مراعات اهمیت کرد. اون ضرری که متوجه شما هست چه مقداره؟ مقدارش رو باید توجه کنید. مقدار اهمیت اون ضرر با اون واجب. گاهی یه واجبی است که میشه قابل جبران، قابل قضا، قابل اعاده است، میشه که در یه وقت دیگه اعادهش کرد، قضاش کرد، انجامش داد. و ضرر مالی هم یه جوری است که مشکل قابل جبران نیست، خیلی مثلا سخته. خب تکلیف روشنه که شما نباید ضرر مالی رو قبول کنید و اون واجب رو بندازید بعدن قضاش بکنید، انجامش بدید. در همه موارد اهم و مهم رو مراعات کنید و با توجه به اهم و مهم واجبات و محرمات رو توجه کنید و در مزاحمت ها این قاعده باب تزاحم که اهم و مهم هست رو اجرا کنید. در اینجا یه اشکالی مطرح شده و اون اشکال این است که اصولاً ضرر اگر در یه حدی است که عرف او رو ضرر عرفی میدونه، این جایز نیست. باید تقیه بکنه که اون ضرر به انسان متوجه نشه. ببینید من الان یه ضرر مالیه، خب ضرره دیگه، شما با یه جمله میتونید از این ضرر جلوگیری بکنید، قلبتون مطمئن به ایمانه، ولی یه جمله میگه جلوی این ضرر گرفته میشه. اگر عرفاً ضرر به حساب میاد این رو شما آیا واجبه که جلوش رو بگیرید، تبری کنید و جلوی ضرر رو بگیرید، یا اینکه واجب نیست؟ مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا که ما در صفحه 1126 وسط صفحه بیان کردیم، ایشون آمدن می‌فرماید ما نمیتونیم بگیم مستحبه که انسان تبری پیدا نکنه و تقیه نکنه و ضرر مالی یا عرفی رو تحمل کنه. چه دلیلی داریم برای این مطلب که تحمل ضرر مالی عرفی رو انجام بده؟ عرفا میگن آخ حسابی داری ضرر میکنی، ضرر عرفی عقلایی است، این تحملش چه استحبابی داره که ما بیاییم به خاطر تقیه این ضرر رو قبول بکنیم و به زن و بچه و زندگیمون مزیقه در مزیقه قرار بگیرن به خاطر اینکه یه جمله رو نگیم؟ با این جمله رو بگو و اون ضرر رو جلوش رو بگیر، چه استحبابی داره؟ و عرض کنم بر این که این جمله‌ای هم که آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغ فرمودند که علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، این جمله معناش این نیست که شما تحمل ضرر بکنید، معناش این است که یعنی شما ممکنه به وسیله دروغ یه منافعی رو کسب بکنید. مثلا بگید من این جنس رو در بازار، آدم بازاری و مغازه‌دار میگه این جنس رو من 1,000,000 خریدم برای اینکه 1,500,000 بفروشه، خب دروغ میگه. خب اینجا منافعی رو برای خودش به دست میاره. ولی اگر راستش رو بگه، بگه من این رو 500 تومن خریدم، خب مردم میگن با 600 تومن 100 تومن هم بهت استفاده میدیم. خب اینجا ضرر میکنه، ضرر نیست، این ضرر به منافعشه. یعنی در حقیقت در این جور موارده که به شما میگن حتما راست بگو، دروغ نگو که منافعی رو جلب بکنی، یا اینکه اون منافع رو جلب نکنی و ضرر بکنی. شما صادق باش و راستگو باش، نه اینکه بیان اموالتو بخوان ببرن، دزد میخواد اموالتو ببره میگه یا تبری بکن یا میبرم. یه مکرهی، یک جابری، یک شخص ظالمی میاد شما رو مجبور میکنه میگه آقا یا تبری کن یا میخوام اموالتو ببرم. اینجا این روایت اونجا صدق نمیکنه، این روایت مربوط به جاهایی است که بعضیا با دروغ یه منافعی رو جلب میکنن و اگر راست بگن اون منافع جلب نمیشه، اون مربوط به اونجا هاست. ایشون فرمایششون این است که کذب نافع و صدق زار رو اینها رو مطرح میکنن، میفرمان این جایگاهش اونجاست. ما به نظرمون میرسه که فرمایش محقق خویی اگر مربوط به استحباب شرعی باشه فرمایششون درسته، یعنی ثابت نشده استحباب شرعی، ولی از نظر عقلایی به نظر میرسه که فرمایششون درست نباشه. یعنی به این معنا که مراتب ضرر مختلفه، ما این که ضرر مراتبش مختلفه، اون جایی که ضرر عرفی تحقق پیدا میکنه در مقابل تبری، من اگر تبری نکنم این ضرر به هم توجه پیدا میکنه و این از نظر عرفی خیلی زیاد نیست، ضرر زیادی نیست، قابل تحمله برای من، قابل تحمل ضرر، ضرر خیلی، یعنی زندگیم به هم نمیخوره، زن و بچه گرسنه نمیشن، یه مقداری مثلا یه مقدار مالیست که بالاخره ضرر عرفی بهش میگن. ما به نظرمون میرسه اینجا یه افراد اگر یادتون باشه داشتیم، دیگه در حد تفرید قرار نگیریم. در اونجا میگفتن گردن تو بیار جلو و گردن مد الاعناق، این همه روایت داشتیم، حالا سردشون صحیح نبود که حتی گردنتو بذار جلو که بکشن تو رو، اعدامت بکنن و حاضر نشو تبری پیدا بکنی. وقت چطور یه مرتبه بیاییم برسیم به اینجا که حتی یه ضرر مالی رو هم حاضر نباشیم تحمل کنیم؟ به نظر میرسه که ضرر مالی رو باید تحمل کرد یه مقدارش رو که به عسر و حرج نمیفته انسان. نه، این ضرر مالی هست ولی به عسر و حرج انسان نمیفته. به نظر ما در اینجا این که بگیم اگر ضرر مالی دیگه نمیشه جایز باشه، این به نظر ما درست نیست و میتونیم مراتبی رو برای ضرر مالی در نظر بگیریم و بگیم از نظر عقلی و عقلایی ضرر مالی دارای مراتبی است. ممکنه بعضی از مراتبش واجب باشه، عسر و حرج شدید، بعضی مراتبش حرام باشه و جواز باشه، رجحان فعل، رجحان ترک. افراد متدین متعهد در مقابل انجام محرمات و واجبات این مراتب اهم و مهم رو میان توجه میکنن که در کجا این محرم رو باید انجام داد و ضرر مالی رو متوجه انسان نشه و در کجا نباید، این رو خود عقل افراد تشخیص میدن. البته روایات هم اهمیت واجبات و محرمات رو تا حدودی بیان کردن و با توجه به روایات و عقل خود انسان، انسان متعهد متدین این مراتب رو باید تشخیص بده. در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، افراد مختلف متفاوته. اگر تشخیص داد که الان اهمیت داره که من تبری از آقا امیرالمؤمنین پیدا نکنم ولو این مقدار ضرر مالی رو تحمل کنم، بالاخره تحمل میکنیم ولی این تبری رو پیدا نمیکنیم، خب اینجا خودش اگر تشخیص داد میتونه گاهی واجب باشه تقیه، گاهی راجح باشه، گاهی مباح باشه، گاهی مکروه باشه، گاهی حرام باشه. و اون روایتی که از آقا رسول الله هست که تجنب الکذ و این رأیتم فیه النجات فإن فیه الهلاک، که از دروغ باید پرهیز کرد ولو فکر کنید نجات دارید پیدا میکنید که هلاکت در او هست. لذا به نظر میرسه که یه مقداری قابل بحثه که ما مراتب این ضرر مالی رو بیاییم ترسیم کنیم و در مقابل این ضرر مالی این عرض کنم بر این که مسئله تقیه هم بررسی کنیم، ببینیم چه مقدار اهمیت برای مسئله تقیه است، چه مقدار برای ضرر مالی، و این رو بیاییم به حسب قانون اهم و مهم و قانون عقلایی اهم و مهم در اینجا پیاده کنیم. منتها این که میگیم قانون عقلایی یعنی نسبت به افراد متدین متعهد، کسانی که به دین وفادارن و به ولایت وفادار هستن. حالا اسم استحباب شرعی رو در شما بیارید یا نیارید، اون چیزی اون استحباب شرعی که میگید دلیل خاص میخواد، ممکنه ما دلیل خاص نداشته باشیم ولی از نظر عقلی و از نظر عقلایی میتونیم این مراتب رو در نظر بگیریم و قانون اهم و مهم رو در اینجا پیاده کنیم. روایتی در اینجا ما در صفحه 1127 خوندیم و منها علی ابن ابراهیم عن ابیه، خب علی ابن ابراهیم هاشم قمی امامی و ثقه است، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که اون هم به نظر ما ثقه است، ان نوفلی که ایشون امامی و ثقه است به نظر ما، ان سکونی که عامیه ولی ثقه است وثاقت داره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجل الله ان یحلف به اعطاه الله خیرا مما ذهب من. خب کسی که خود خدا رو بزرگتر از آن بداند که بیاد قسم به خدا بخوره، بیاد قسم بخوره، اگه یه قسم بخوره ممکنه یه سری مسائلی براش به اتفاق بیفته، فرض کنید مال بیشتری بهش بدن و عرض کنم که یه منافعی در اینجا داشته باشه، ولی میگه من قسم نمیخورم، من دروغ نمیگم. رسول خدا میفرماد من اجل الله ان یحلف به، کسی که خدا رو بزرگتر از آن بدونه که بیاد قسم به خدا بخوره، حالا در راستش همینطور در دروغش هم همینطور، به طریق اولا، اعطاه الله خیرا مما ذهب منه، همون خدایی که این مالو به شما داده، اگه شما بخواید با دروغ این مال رو بیشترش کنی یا نگذاری از بین بره، اون خدا اگر شما قسم نخوری و دروغ نگی و راست بگی، اون مال رو دوباره که از دست شما رفته، منافعی از دست شما رفته، دوباره به شما بر میگردونه و بیشترش هم میکنه. اعطاه الله خیرن مما ذهب من، از اونی که از دستتون رفت بهترش رو به شما میده. خب این دلالت میکنه که بالاخره النجات فی الصدق، که در راستگویی نجات هست. یه مقدار ضررهای مالی و امثال اینها نباید ما دروغ بگیم به خاطر یه سری مسائل جزئی که خیلی اهمیتی نداره، حالا مگر که یه عسر و حرج شدیدی باشه که اون دیگه حسابش جداست، اما در غیر از اون موارد ما النجات فی الصدق باید باشه و ما این رو در نظر داشته باشیم. مطلب دیگر این است که این دروغ گفتن برای اینکه مال خود انسان یا مال دیگری رو بخوایم نجات بدیم، این جایزه یا جایز نیست؟ آمدن گفتن جایزه، میتونه انسان دروغ بگه مال خودش رو نجات بده یا مال دیگری رو نجات بده، دیگه وجوبی در اینجا نیست، جایزه، جواز هست. این هم یک نظر که در اینجا گفته شده. بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام این نظر رو پذیرفتن که جایز دروغ گفتن برای تخلص مال نفسهی او غیره، برای اینکه مال خودش رو نجات بده یا مال دیگران رو. قول سومی در اینجا هست که ضرر مالی اگر به مرتبه ای رسیده که ضرر عرفی بهش میگن، جاز الکذب لدفعه. مرحوم محقق خویی میفرماید بر این که ضرر مالی اگر به مرتبه ای برسه که عرفاً بهش میگن ضرر، در اینجا کذب جایزه و الا حرامه. خب و الا حرامه یعنی ایشون دیگه اون مراتب استحباب و اباحه و کراهت رو قبول نداره، میگه دو چیز مثلا هست، یا حرامه یا جایزه. البته جواز به نظر میرسه که اهمه، جواز هم با کراهت میسازه، چون مکروه کل مکروهن جایز، با مباح میسازه، با مستحب میسازه، یعنی ممکنه اون مراتب ضرر که مختلف هستند باعث اباحه بشه یا باعث کراهت بشه یا باعث استحباب بشه. لذا مرحوم محقق خویی می‌فرمایند لو توقفه علل کذب حفظ مال یسیر لا یضر ذهابه بالمالک فان العقل لا یحکم بجواز الکذب حین اذن. اگر ضرر کمیه عقل حکم نمیکنه که کذب در این صورت جایز باشه، چون ما معتقدیم که کذب حرامه و این حرام رو نباید انجام داد، به خاطر ضرر مالی یسیر نباید انجام بشه. خب پس بنابراین به نظر ما مراتب ضرر مالی باید مورد توجه قرار بگیره و کذب و دروغ و تقیه و اینها باید مقایسه بشه. در مقام مقایسه اهم و مهم مورد توجه قرار بگیره و اهم رو باید انجام بدیم و مهم رو ترک بکنیم و میتونه مراتب ضرر باعث بشه که رجحان یا اباحه یا رجحان فعل یا رجحان ترک تحقق پیدا بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.